خدا رو شکر. سلام به همه شما عزیزان. خیلی خوشحال هستم که امروز دوباره این فرصت مهیا شده تا با هم به کلام خدا نگاه بکنیم. چند لحظه با هم دعا کنیم. خداوند تو رو شکر می‌کنیم برای این روز مبارک، روزی که تو ساختی و ما رو فرا خواندی تا در بدن تو خداوند باشیم، همراه با همه مقدسین بتونیم ای خداوند در پرستش پرجلال تو شریک باشیم. تو رو شکر میکنیم، دعا میکنیم که گوشهای ما رو، قلب ما رو، فکر ما رو باز بکنی تا کلام تو رو آنطور که منظور نظر تو هست بشنویم و از اون اطاعت بکنیم. در نام عیسی مسیح، آمین. تلخترین شکست های زندگی مسیحی زمانی رخ نمیدن که ما حقیقت رو نمیدونیم، بلکه زمانی اتفاق میفتن که اتفاقا حقیقت رو میدونیم اما قدرت زندگی کردن با اون رو نداریم. ممکنه هنوز در همون ترسها، ضعفها و زخمهای قدیمی گیر کرده باشیم. درباره دعا میشنویم اما از درون خشکیم. درباره آرامش میشنویم اما استراب هنوز بر ما حاکمه. خیلی وقتا مشکل کمبود اطلاعات نیست، مشکل کمبود قدرته. ما در عصری زندگی میکنیم که دسترسی به موعظه، کتاب، پادکست و انواع و اقسام محتوای مسیحی از هر زمان دیگه‌ای بیشتر شده. اما با این حال خیلی از ماها هنوز خسته ایم، هنوز فرسوده ایم، هنوز ضعیفیم. چون دونستن حقیقت به تنهایی کسی رو تغییر نمیده. در این روزها که کلیسا خودش رو آماده میکنه برای عید پنتیکاست، میخوایم به یکی از عمیق‌ترین دعاهای کتاب مقدس درباره قدرت روح القدس نگاه کنیم. بدون قدرت روح القدس شناخت حقیقت مثل داشتن یک نقشه دقیقه بدون توان حرکت. ما مقصد رو میشناسیم اما پایی برای رسیدن به اون نداریم. انگار توی درونمون یک توانی برای رسیدن نیست. شاید خستگی ما گاهی وقتا از همینجا شروع میشه، چون داریم تلاش میکنیم زندگی مسیحی رو با قدرت خودمون زندگی کنیم. و دقیقا به همین دلیل دعای پولس در فصل سوم رساله به افسسیان برای ما حیاتی هست. بیایید با هم این متن بسیار زیبا و عمیق رو بخونیم و ببینیم که کلام خدا در این رابطه به ما چی میگه. فصل سوم از آیات 14 تا 21 برای شما عزیزان میخونم. از این رو زانو میزنم در برابر آن پدر که هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین از او نام میگیرد و دعا میکنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه دوانیده استوار گردید تا توان آن بیابید که با همه مقدسین به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را که فراتر از معرفت بشری است بشناسید تا از همه کمالات خدا آکنده شوید. جلال باد بر او که می تواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند. بر او در کلیسا و در مسیح عیسی در تمامی نسل‌ها تا ابد جلال باد. آمین. پولس این نامه رو زمانی نوشت که به خاطر موعظه انجیل در زندان روم بود. او برای کلیسایی می نوشت که سالها پیش در شهر افسوس بنا کرده بود. شهری ثروتمند، چند فرهنگی و غرق در بت‌پرستی. معبد آرتمیس یکی از مشهورترین معابد دنیای باستان در اون شهر قرار داشت. و افسوس به مرکز جادوگری، فساد اخلاقی و پرستش خدایان تبدیل شده بود. از طرف دیگه فشار و دشمنی علیه مسیحیان هر روز شدیدتر میشد. اونها رو میگرفتن، شکنجه میکردن و میکشتن. در چنین فضایی سوال فقط این نبود که مسیحیان به چه چیزی باور دارن. سوال اینه که چطور قراره در چنین دنیایی وفادار بمونن و تا انتها استوار بیستن. و نکته عجیب اینجاست که وقتی این دعا رو ما میخونیم، پولس دعا نمیکنه که شرایط اونها آسون تر بشه. دعا میکنه که از درون قوی تر بشن. سه فصل اول رساله به افسوسیان درباره اینه که خدا برای نجات ما چه کرده و ما اکنون در عیسی مسیح چه کسی هستیم. سه فصل بعدی افسوسیان 6 فصل داره. سه فصل بعدی درباره اینه که حالا باید چطور زندگی کنیم. اما درست در وسط این دو بخش، در انتهای فصل سوم، پولس این دعا درباره قدرت رو قرار میده. انگار میخواد بگه بدون قدرت روح القدس سه فصل اول فقط یک حقیقت زیبا باقی میمونه و سه فصل بعدی باری طاقت فرسا خواهد بود. به خاطر اینکه ما به قدرت روح القدس نیاز داریم تا مطابق آنچه که خدا از ما میخواد عمل بکنیم. برای همین پولس در آیه 14 میگه از این رو. از کدوم رو؟ سه فصل اومده جلو، تعلیم داده، جایگاه مسیح رو برای شهر افسوس، کلیسای افسوس توصیف کرده. از این رو، به این خاطر زانو میزنم. اگر به فصلهای اول و دوم نگاه بکنیم، میبینیم پولس از فیض خدا شگفت زده است. او درباره خدایی صحبت میکنه که ما را پیش از آفرینش جهان برگزید. ایمان داریم که خدا من و شما را که اینجا هستیم پیش از آفرینش جهان برگزیده. هللویا، چه حقیقتی، چه حقیقتی. ما بر حسب تصادف اینجا نیستیم. امروز که اینجا نشستیم، چه 20 سال 30 سال تو این کلیسا هستیم، چه روز اول هست که وارد این کلیسا شدیم، بر حسب تصادف نیست. خدا ما را پیش از آفرینش جهان برگزید، به وسیله خون پسرش نجات داد. هللویا، ما رو که در گناهان خود مرده بودیم، اینا رو فصلای 1-3 میگه، ما رو که در گناهان خود مرده بودیم زنده کرد، زنده ساخت. من به یاد نمیارم قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان داشته باشم اونطوری بتونم دعا بکنم یا به خدا فکر بکنم. خدا من رو زنده کرد تا در یک رابطه صمیمانه و پر از محبت با او قرار بگیرم. عضوی از خانواده خودش ساخت. هللویا، او شده پدر من. خداوند، عضو خانواده خدا هستم. پولس وقتی به این عظمت فیض خدا فکر میکنه به زانو در میاد. وقتی فکر میکنه خدا برای او چه کاری انجام داده، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه جز اینکه زانو بزنه در برابر خداوند و شروع بکنه دعا کردن. از این رو زانو میزنم در برابر آن پدر. شاید برای ما زانو زدن در دعا چیز عجیبی نباشه، اما در فرهنگ یهود حالت معمول دعا ایستاده بود. حتی در مسئله فرستی و خراجگیر هر دو ایستاده دعا میکنن. به همین دلیل زانو زدن نشونه فروتنی عمیق و وابستگی و اشتیاق شدید در دعا بود. در کتاب مقدس میبینیم که عزرا وقتی که میخواد گناهان قوم رو اعتراف بکنه زانو میزنه. عیسی مسیح در باغ جتسیمانی زانو میزنه. استیفان هنگام سنگسار شدن به خاطر ایمان به عیسی مسیح زانو میزنه. البته کتاب مقدس قانون مشخصی درباره حالت بدن نمیده. اینطور نیستش که اگر ما زانو نزنیم پس دعای ما قبول نیست یا درست نیست. انسان میتونه ایستاده، نشسته، در حال راه رفتن و زانو زده دعا بکنه. مسئله اصلی اینجا حالت بدن نیست، بلکه حالت قلب ماست. حالت قلب ماست، اون درون ما. آیا با فروتنی، آیا با پرستش، آیا با فکر به این که خدا برای من چه کرده به حضور او میایم؟ و این دقیقاً چیزیه که در دعای پولس میبینیم. دعا فقط بیان کلمات نیست. دعا آشکار کننده اشتیاق عمیق دل ماست. حالا پولس در زندان، در اون شرایط سخت، قلب و دغدغه خودش رو به حضور پدر میریزه. پولس چطور به حضور پدر آسمانی میاد؟ با فروتنی از دید میشه، نه با غرور، نه با طلبکاری که تو باید منو برکت بدی. با فروتنی، اما در این حال با ترس نمیاد، با فاصله نمیاد. فروتنی پولس همراه با اطمینانه. فروتنی که درش اطمینان هست. چرا؟ چون جایگاه خودش رو در عیسی مسیح میدونه. میدونه که چه امتیازی رو خدا در عیسی مسیح به او بخشیده. پولس در همین رساله در فصل دوم آیه 18 میگه که به واسطه کار آشتی بخش مسیح ما به حضور پدر دسترسی داریم. قبل از اون نبود. نمیتونستیم. اجازه اینو نداشتیم. به خاطر گناهان زیادی که بود، به خاطر اون دیوار جدایی، به خاطر کار مسیح ما به حضور پدر دسترسی داریم. و در همین رساله فصل 3 آیه 12 میگه در مسیح میتونیم آزادانه و با اطمینان، آزادانه و با اطمینان به خدا نزدیک بشیم. چقدر شگفت انگیز این حقیقت، چقدر عظیم این حقیقت در انجیل عیسی مسیح. گناهکارانی مثل ما میتونن آزادانه و با اطمینان وارد حضور خدا بشن، به حضور خدای قدوس بیان. چیز کمی نیست، چیز کوچیکی نیست. و همین حقیقت به پولس جرأت نزدیک شدن میده. او فقط به حضور خدای قادر مطلق که اون بالا بالاهاست نمیاد، او به حضور پدر آسمانی میاد. چقدر زیباست در ایمان مسیحی که ما خدا رو پدر خطاب میکنیم. ما اونقدر این واژه رو گاهی وقتا میشنویم که گاهی عظمتش رو فراموش میکنیم. عزیزان، این که ما بتونیم آفریننده جهان، حاکم بر کل جهان رو پدر خطاب کنیم، حقیقت کوچکی نیست. عیسی در دعاهاش از واژه آرامی ابا استفاده میکرد که معادل فارسی اون همون باباست. چه رابطه‌ای هست وقتی که ما این واژه رو به کار می‌بریم؟ واژه‌ی صمیمی و نزدیک که رابطه‌ای عمیق و شخصی رو نشون میده. یک رابطه‌ی شخصی خدای قادر متعال. هللویا. چنین صمیمیتی در دعای یهودیان بی سابقه بود. و این رو ما به خاطر کار عیسی مسیح داریم. ما به خاطر اتحاد با مسیح، به خاطر اینکه در مسیح قرار گرفتیم، این امتیاز رو داریم که خدا رو پدر خطاب کنیم. و این همون خداییه که پولس در برابر اون زانو میزنه. نه فقط خدای قادر مطلق، بلکه پدر ما. و دقیقاً چون او پدر ماست، پولس با چنین جسارتی دعا میکنه. دعای پولس جسارت داره. با جرأت، با اطمینان دعا میکنه. دعایی نیست که فقط در لحظه بقا، در سختی‌ها خداوند رو به داد من برس، بلکه صحبت از دگرگون شدن درون انسانه. این جرأت میخواد، این جسارت میخواد. درخواستش رو اعلام میکنه. اولین درخواست پولس اینه که مسیحیان، دعا برای مسیحیانه، مسیحیان، کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارن، در انسان باطنی، در اون درون خودشون به وسیله روح القدس قوی و نیرومند بشن. تا نتیجه داره قوی و نیرومند بشن که چه اتفاقی بیفته؟ تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای اونها ساکن بشه. اینجا پولس از یک قدرت ظاهری یا نمایشی صحبت نمی کنه، بلکه از عمل قدرتمند روح القدس، خود خدا در عمیق‌ترین بخش‌های وجودی ما صحبت می‌کنه. همون روحی که مسیح رو، پسر خدا رو در دل‌های ما ساکن می‌کنه. چه حقیقتی؟ وقتی من به شما نگاه می‌کنم که اینجا نشستید، مسیح در شما ساکن شده. چقدر عظیمه این. دنیایی که در اون زندگی میکنیم تقریبا همه چیز رو بر اساس ظاهر میبینه. ما موفقیت بیرونی، زیبایی بیرونی، قدرت بیرونی. اما کتاب مقدس بارها رو بارها به ما یادآوری میکنه که انسان بیرونی ما دیر یا زود فرسوده میشه. بدن ضعیف میشه، زیبایی از بین میره، توان جسمانی کاهش میابه. اما پولس دعا میکنه که انسان باطنی ما قوی بشه. همون بخش از وجود ما که حتی اگر بمیریم از بین نمیره. اون بخش از وجود ما. اونجا خدا ما میخواد قوی بشیم. و حقیقت اینه که ما دقیقا در همون قسمت درونی به قدرت نیاز داریم. اگر انسان باطنی ما به قدرت خدا قوی بشه، اون وقت برای روبرو شدن با سختی ها، وسوسه ها، رنج ها، فشار ها تجهیز هستیم. نمیگم همه مشکلات حل میشه یا ما روی ابرا را میریم. من منظورم این نیست. تجهیز خواهیم شد برای مواجهه با فشارهای زندگی. هدف از این قدرت این نیست که مسیحیان قدرتمندتر، مشهورتر یا راحتتر زندگی کنن. او دعا میکنه که اونها قدرت پیدا کنن تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای اونها ساکن بشه. این دوتا درخواست از هم جدا نیستن. روح القدس ما رو در انسان باطنی قوی میکنه تا مسیح در دلهای ما ساکن بشه. شخص دوم و سوم و شخص اول تثلیث هر دو سه اینجا با هم کار میکنن. شاید این سوال پیش بیاد، مگه پولس برای مسیحیان دعا نمیکنه؟ مگه مسیح از طریق روح القدس در هر ایمانداری ساکن نیست؟ آمین. بله، سه تا فصل اول همین رو میگه. هر ایمانداری معبد روح القدسه. اما پولس اینجا از عمیق‌تر شدن این رابطه صحبت میکنه. از اینکه حضور مسیح وارد همه بخش‌های وجود ما بشه. یه جاهایی هست که وجود ما هنوز قدرت مسیح وارد نشده، چون ما اجازه ندادیم. اینجا صحبت از اونه. اجازه بدیم که حضور مسیح وارد همه بخش‌ها بشه. همه اتاق‌های قلب من باز باشه واسه مسیح. قفلش نکنم. و این موضوع با واژه‌ای که پولس برای ساکن شدن استفاده می‌کنه روشن‌تر میشه. در زبان یونانی واژه‌ای وجود داره که برای اقامت موقت یک مسافر به کار میره. کسی که فقط شبی رو یه جا میمونه و بعد فردا میره. اما پولس از اون استفاده نمی‌کنه. از اون واژه استفاده، این دو تا واژه خیلی شبیه همه، اما از اون استفاده نمی‌کنه. واژه‌ای که اون انتخاب می‌کنه به معنی خانه کردن، استقرار یافتن، مثل اینکه صاحب خانه در خانه خودش حضور بیابه. یعنی پولس دعا می‌کنه که مسیحیان مسیح رو فقط به عنوان مهمان در زندگی خودشون نداشته باشن، بلکه در تمام بخش‌های وجودشون ساکن بشه و فرمان روایی کنه و سلطنت کنه، مال او باشه. مسیح وارد دل ما نمیشه تا فقط به ما آرامش بده. او میاد تا سلطنت کنه، او میاد تا فرمان روایی کنه. خیلی متفاوته تا اینکه فقط مسیح رو به عنوان دهنده تسلی و آرامش که همه اینها درش هست ببینیم، تا اینکه او بیاد در قلب من یک تختی رو بنا بکنه و از اونجا شروع بکنه فرمان روایی کردن. وقتی مسیح در زندگی یک ایماندار ساکن میشه، شبیه زوجیه که یک خانه قدیمی و خراب رو گرفتن و شروع میکنن به بازسازی کردن این خونه. شاید دیده باشید بعضی از برنامه‌های تلویزیونی یه خونه رو میگیرن و شروع میکنن کامل اون رو عوض کردن. اونا کم کم خونه رو تمیز میکنن، چیزهای خراب رو تعمیر میکنن، هر قسمت رو تغییر میدن تا خونه واقعا شبیه خونه خودشون بشه. مسیح هم وقتی وارد زندگی ما میشه، وارد قلب ما میشه، با قلبی روبرو میشه که آثار سقوط و گناه در همه جای اون دیده میشه. اما اون ما رو رها نمیکنه. اتفاقا وارد تاریکترین قسمت‌های قلب ما میشه. اگر ما به او اجازه بدیم، به آرامی شروع به تغییر دادن ما میکنه. تا کم کم تمام زندگی ما بازتاب دهنده شخصیت خود عیسی مسیح باشه. و این دقیقاً چیزیه که به قدرت نیاز داره. من تنهایی که نمیتونم این کارو بکنم. این نیاز به قدرت روح القدس داره. خیلی از ما ممکنه این حقایق رو از نظر نظری و الهیاتی میدونیم، باور داریم، خیلی عالی هستش، اما هنوز در اون انسان باطنی خود اون رو تجربه نکردیم. هنوز وارد همه بخش‌های وجود ما نشده. بلز پاسکال، فیلسوف مشهور فرانسوی، سالها درباره خدا فکر کرده بود. درباره ایمان میدونست. اما بعد از مرگش یادداشتی در آستر کت او پیدا میشه که تجربه عمیق از حضور خدا رو توصیف میکنه. خیلی کوتاه نوشتش، ولی خیلی عمیقه. او نوشته بود سال 1654 دوشنبه 23 نوامبر از حدود ساعت 10:30 شب تا نیم ساعت پس از نیم شب آتش. خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب، نه خدای فیلسوفان و عالمان. یقین، شادی، اشکای شادی و یک مقدار بیشتر اون یادداشتش ادامه پیدا میکنه. پاسکال قبل از این اتفاق هم مسیحی بود، درباره خدا میدونست. اما در اون شب، در اون لحظه، حقیقتی که سالها با ذهنش شناخته بود در انسان باطنیش شعله ور میشه. شکاف بین شناخت ذهنی و اون تجربه درونی از بین میره. و این دقیقا همون چیزیه که پولس برای افسوسیان دعا میکنه. او دعا نمیکنه که اونا صرفا اطلاعات بیشتری درباره محبت مسیح یا ساکن شدن مسیح داشته باشن. او دعا میکنه که در انسان باطنیشون آنچه را که میدونن، آنچه که براشون اتفاق افتاده مال اوناست، برای اوناست، حالا حضور مسیح رو کامل در درونشون تجربه بکنن. و شاید بزرگترین نیاز خیلی از ماها که در عصر انفجار اطلاعاتی زندگی میکنیم همین باشه. نه اطلاعات بیشتر درباره مسیح، شاید اطلاعات خیلی خوبه، در دونستن کلام خدا ضروریه، حیاتیه، اما تجربه عمیق حضور او در دلهامون، در وجودمون. پس بیایید دعایی رو بکنیم که پولس کرد، که پدر آسمانی بر حسب غنای جلال خود ما را در انسان باطنی به مدد روح القدس قوی و نیرومند ساز، تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای من، در دلهای ما ساکن بشه. اما وقتی عیسی مسیح حقیقتاً در دل ما ساکن میشه، حضور او فقط رفتار ما رو تغییر نمیده. کم کم ریشه های قلب ما رو هم در محبت خودش فرو میبره. برای همین پولس حالا از قدرت که ما رو قادر میسازه که محبت مسیح رو بفهمیم و بعد در اون زندگی بکنیم، درخواست دومش راجع به محبته. او بعد از صحبت درباره قدرت حالا از محبت صحبت میکنه. اما جالب اینه که باز قدرت در مرکز دعای اوست. مرکز دعای او همچنان قدرت باقی میمونه. چون برای درک محبت مسیح به قدرت خدا نیاز داریم. به قدرت خدا نیاز داریم. البته مسیحیان شهر افسوس محبت مسیح رو میشناختن. ما هم راجع به محبت مسیح خیلی شنیدیم. خدا رو شکر. پولس برای افرادی که به عیسی مسیح ایمان ندارن دعا نمیکنه. او دعا میکنه که اونها این محبت رو حالا عمیق‌تر بشناسن، بیشتر تجربه بکنن. و نکته مهم اینجاست که این دعا بر محبت ما نسبت به مسیح نیست، بلکه بر محبت مسیح نسبت به ماست. پولس دعا نمیکنه که اونها فقط بتونن درباره محبت خدا صحبت بکنن. خیلی عالیه ما درباره محبت خدا صحبت بکنیم، اون رو دقیق تر توضیح بدیم. او دعا میکنه باز هم همون توی درخواست اول، محبت رو تجربه کنن. چون محبت خدا فقط چیزی برای مطالعه کردن نیست. حقیقتیه که بایستی چشیده بشه. بچشید و ببینید که خدا نیکوست. باید چشیده بشه. محبت خدا در تاریخ آشکار شده و بزرگترین جلوه اون در صلیب عیسی مسیح آشکار شده، دیده میشه. اما پولس میدونه که انسان میتونه تمام عمر درباره صلیب بشنوه، درباره کار مسیح بشنوه، ولی هنوز گرمای محبت او رو در دل خودش، در وجود خودش تجربه نکنه. برای همین او دعا میکنه که این قدرت رو بیابن که محبت مسیح رو درک کنن. او دعا میکنه که ایمانداران قدرت داشته باشن تا تنهایی برن یه گوشه راجع به محبت مسیح فکر کنن. درسته؟ متن اینو میگه. کل کتاب مقدس رو وقتی ما میخونیم میبینیم که قوم خدا، کلیسای خدا چقدر مهم هستن. تا با همه مقدسین، همگی با هم و همه کسانی که در کلیساهای دیگه هستن، برادران و خواهران ما، درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح رو درک کنن. ما به تنهایی نمیتونیم عمق محبت خدا رو بشناسیم. خدا محبت خودش رو در میان قومش، در کلیساش آشکار میکنه. ما به شهادت ها، به پرستش ها، به درد ها، به عشق ها و تجربه های همدیگه نیاز داریم تا ابعاد بیشتری از محبت خدا رو بفهمیم، درک کنیم و بشناسیم. بعضی محبت خدا رو در رنج شناختن، بعضی در توبه، بعضی در وفاداری خدا در سخت ترین فصل های زندگیشون. و وقتی اعضای کلیسا کنار همدیگه می ایستن، هر کدوم بخشی از عظمت محبت مسیح رو منعکس می کنن. اینجاست که ما توان آن را می آبیم توسط اون قدرتی که خدا داره به کار می بره تا با همه مقدسین به محبت مسیح پی ببریم. پولس از چهار بُعد محبت خدا صحبت می کنه. محبت مسیح انقدر درازه که تا ابد ادامه داره. اونقدر وسیعه که هر قوم و هر گناهکاری رو در بر میگیره. اونقدر عمیقه که به پایین ترین نقطه سقوط انسان میرسه و دستش رو دراز میکنه و اون رو از چاه هلاکت و تاریکی بیرون میکشه. و اونقدر بلنده که این انسانی رو که بیرون کشیده حضور خدا بالا میبره. اما یه دفعه پولس جمله عجیب میگه. میگه دعا میکنم که محبت مسیح رو بشناسید، هرچند فراتر از معرفت است. هرچند فراتر از معرفت است. در نگاه اول این جمله متناقض به نظر میرسه، چون چطور میشه چیزی رو بشناسیم نسبت به چیزی شناخت پیدا کنیم که فراتر از شناخت ماست. اما پولس از شناخت ذهنی صرفا صحبت نمیکنه، درباره این صحبت میکنه که ما محبت خدا رو بچشیم و در اون زندگی کنیم. واقعیت اینه که محبت مسیح همیشه بزرگتر از فهم و ظرفیت ماست. روزی از کاربارت، یکی از بزرگترین الهیدانان قرن گذشته، پرسیدن اگر بخواهید تمام الهیات خودت رو در یک جمله خلاصه کنی چی میگی؟ کمی فکر میکنه و میگه من تمامش رو در سرودی که در کودکی از مادرم یاد گرفتم خلاصه میکنم. عیسی مرا محبت میکند. این را میدانم زیرا کتاب مقدس چنین میگوید. محبت مسیح مثل اقیانوسی بی انتهاست. شاید هرگز نتونیم عمق کامل اون رو اندازه بگیریم. دعوت شدیم که پی ببریم. همگی با هم دیگه. دعوت شدیم در اون زندگی بکنیم. اما بالاتر و بزرگتر از درک بشری است. و این دقیقاً دعای پولس برای کلیساست. نه اینکه فقط درباره محبت مسیح فکر کنیم، بلکه اون رو هر روز عمیق‌تر تجربه کنیم. در زمان شر، وقتی که شر سراغ ما میاد، در زمان محکومیت، حملات شریر، در تنگی، در سختی، پولس دعا میکنه که در محبت مسیح ریشه داشته باشیم و استوار بمونیم. و این اتفاق نمیفته مگر به قدرت روح خدا. و شاید امروز خیلی از ما بیش از هر چیزی دیگه‌ای به همین دعا نیاز داشته باشیم که قدرت بیابیم در حقیقت همان محبتی که در صلیب بر ما آشکار شده زندگی کنیم، ریشه بدوانیم. پس بیایید دعا کنیم که روح القدس چشمان دل ما را باز کنه تا با همه مقدسین، تا با همه برادران و خواهران در تمام دنیا، هر جا که ما رو فرا خوانده، ابعاد بیکران محبت مسیح رو بیشتر و بیشتر بشناسیم. و وقتی انسان در محبت مسیح ریشه میدوانه، دیگه آن انسان قدیمی نخواهد بود، انسان تازه‌ای خواهد بود. محبت شخص رو پر میکنه. برای همین دعای پولس حالا به بلندترین نقطه اوج خودش میرسه، تا از همه کمالات خدا آکنده شوید. در آخرین درخواست خودش دعا میکنه تا از تمام پوری خدا پر شوید. هر چقدر جلوتر میریم انگار پولس چند تا پله است همینجوری داره میره بالا و حالا به نقطه اوج رسیده. از پوری خدا، از تمام پوری خدا پر بشیم. تکون دهنده نیست این عبارت؟ تو از همه کمالات خدا آکنده بشی، من چطور این امکان داره؟ او قدم به قدم ما رو در این دعا پیش برده، دعا کرده که در انسان باطنی قوی بشیم، مسیح در دلهای ما ساکن بشه، محبت بیکران او رو عمیقا بشناسیم. حالا به نقطه اوج میرسه، تو از همه کمالات خدا آکنده بشیم. منظور اینجا صرفاً یک تجربه گذرا و سطحی نیست که ما در یک جلسه ای، در یک سمیناری، در یک موقعیتی یک تجربه ای رو داریم که خدا رو شکر برای تمام این تجربه ها. اما منظور این فقط نیست که ما یه احساسی داشته باشیم از اینکه خدا من رو ملاقات کرد. صحبت سر اینه که ما تمام وجود خودمون رو هرچه بیشتر در طول زندگی، در زمانی که داریم با مسیح راه میریم، زیر حضور او بیاریم، زیر قدوسیت او بیاریم، در محبت او قرار بدیم. تجربه روزانه برای ما باشه، نه تجربه لحظه‌ای و گذرا. و این در دعا در نهایت به اون کمال اشاره داره. ما اینجا به اون نمیرسیم. روزی خواهد آمد که کاملا شبیه مسیح خواهیم شد. از همه کمالات خدا آکنده خواهیم شد. به اون روز اشاره داره این دعا. اما در این حال پولس دعا میکنه که همین امروز روح القدس، قدرت خدا، قلب من رو، زندگی من رو تغییر بده و بیشتر شبیه مسیح بسازه. و این دقیقا برخلاف جهت طبیعی قلب همه انسان هاست. انسان ها دوست دارن از چیزهای دیگه پر باشن. انسان اینجور به خاطر گناه، به خاطر سقوط. طبیعت ما میخواد که از خودش پر باشه. میخواد از غرور پر باشه، از خودمحوری، از خواسته های خودمون. و انسانی که از خودش پره، شما یک لیوانی رو که پره، دیگه نمیتونی پرش کنی. اول خالی بشه. انسانی که از خودش پره، جایی برای فرمان روای مسیح باقی نمیگذاره. برای همین این دعا در واقع یک دعایی هست درباره اینکه خداوند رو من رو از خودم خالی کن و از خودت پر کن. ما چجوری میتونیم از همه کمالات خدا آکنده بشیم، پر بشیم از تمام پری خدا؟ اینه که خداوند من رو از خودم خالی کن. من این دعا رو میخوام. من میخوام اینو تجربه کنم. پس یک نوع دعایی هست درباره اینکه من از خودم خالی کن، از غرورم، از جاه طلبیم، از افکاری که دارم، تو از تو پر بشم. همون چیزی که یحیای تعمیددهنده دعا کرد. او باید ارتقا بیابه و من باید کوچک بشم. اگر عیسی حقیقتاً خداوند زندگی ماست که هست، که اینجا هستیم، پس او باید بیشتر دیده بشه و من کمتر. او باید مرکز زندگی من باشه، نه فقط بخشی که اون رو اضافه کنم. خیلی وقت ما مسیح رو اضافهش میکنیم. همه زندگی ما نمیشه. اضافهش میکنیم به چیزهای دیگه زندگیمون. پولس دعا میکنه حضور مسیح، شخصیت مسیح، شباهت مسیح تمام وجود من رو پر کنه. تمام فکر من رو پر کنه. تمام قلب من رو پر بکنه. توی تمام روابط من دیده بشه. به گونه ای که وقتی مردم من رو میبینن بیشتر شخصیت مسیح رو ببینن تا من رو ببینن. بازتاب دهنده شخصیت خود مسیح باشم، خود خدا باشم. و این زمانی اتفاق میفته که ما توسط قدرت روح القدس از تمام پوری خدا پر هستیم. و بعد پولس تمام اینا رو میگه توی دعا و به یه جایی میرسه که نگاه ما رو به عظمت خدا میبره. شاید شما هم به همین فکر کرده باشید وقتی دارید اینا رو میشنوید، چطوری ممکنه این اتفاق بیفته؟ پولس به ما میگه او میتواند او قادر است به وسیله آن نیرو که در ما فعال است بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند. هللویا. پولس انگار برای بیان چیزی که از ظرفیت زبانی معمولی فراتر میره یک واژه جدید میسازه. بی نهایت فزونتر. چقدر؟ بی نهایت فزونتر. کسی میتونه اندازش بگیره؟ بی نهایت فزونتر چقدره؟ خدا میدونه. او میتواند بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند. خدا فقط قادر نیست که نیازهای روزمره ما رو برآورده کنه. او قادره فراتر از تصور ما عمل کنه. وقتی به خودمون نگاه میکنیم ممکنه ناامید بشیم. اما وقتی به خدا نگاه میکنیم امید تمام زندگی ما رو در بر میگیره. چون قادر است. و این همون قدرتیه که در من و شما عمل میکنه. قدرت رستاخیز عیسی مسیح. روح القدس این قدرت الهی رو در انسان باطنی ما به کار میگیره. همون قدرتی که عیسی رو از مردگان برخیزانید. عیسی مسیح بعد از 3 روز عزیزان از میان مردگان قیام کرد. و تا ابد زنده است. همان قدرت در من و شما کار میکنه. او رو در جایهای آسمانی نشانید و من و شما رو زنده کرد. برای همین درخواست پولس غیر ممکن نیست. آنچه نزد انسان محال است، نزد خدای غیر ممکنها ممکن است. خدای کتاب مقدس خدای غیر ممکنهاست. و این دعا یک دعای غیر ممکنه، اما در خدا ممکنه. چون خدا قادره. اگر خدا میتونه مردگان رو زنده کنه، میتونه امروز قلب‌های سرد رو، میتونه ایمانداران خسته رو، میتونه افرادی که ناامید هستن و حتی ملت‌ها رو، قوم‌ها رو بیدار کنه. این دعا یک انتظار بزرگی رو از خدا داره. اما باید همین انتظار رو در دعا داشته باشیم. ظرفیت‌های خودمون رو در دعا، در طلبیدن حضور خدا میتونیم بالا ببریم. خداوند، من دارم این دعا رو میخونم. کلام تو داره این رو میگه. من میخوام این رو تجربه کنم. خواهم این رو زندگی کنم. اگر خدا میتونه کلیسای اولیه رو در دل امپراتوری روم که قلقم میکرد مسیحیان رو حفظ کنه و توی این 2000 سال حفظ کرده و همچنان حفظ خواهد کرد، امروز هم میتونه کلیسای خودش رو در کشور عزیز ما ایران و همین جا حفظ کنه. اگر خدا در طول تاریخ بارها و بارها قوم خودش رو از طرق مختلف بیدار کرده، اونها رو احیا کرده، امروز هم میتونه همین کار رو بکنه. در همین کلیسا، همین صندلی هایی که من و شما نشستیم، میتونه همین کار رو بکنه. شاید وقتی به وضعیت جهان، جنگ ها، اتفاقات مختلف، خبرهای مختلف، امروز صبح یه خبر، ظهر یه خبر، شب یه خبر، فردا تمام خبرها رو از بین میبره، یه خبر دیگه میاد. وقتی به اینها فکر میکنیم یا به خودمون، به کلیسا نگاه میکنیم، شاید ناامید بشیم. اما پولس نگاه ما رو به سوی خدا برمیگردونه. به خدایی که میتونه بی نهایت و فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کنه. و چقدر امروز کلیسای خداوند و چقدر کشور عزیز ما ایران به مسیحیانی نیاز داره که از روح القدس پر هستن. مسیحیانی که انسان باطنیشون قوی شده. مسیحیانی که عیسی مسیح تمام ابعاد وجودیشون رو در بر گرفته. محبت خدا رو درک کردن، شناختن و در این محبت دارن میرن جلو. از حضور خدا، از مس خدا پر هستن. چقدر نیاز داره کلیسای خداوند، مردم عزیز کشورمون. ما ایمان داریم که روزی درهای ایران باز خواهد شد. وقتی باز بشه کشور ما ایران نیاز داره به افرادی که پر از روح خدا هستن. الان وقتشه که ما حضور خدا رو، روح خدا رو بطلبیم. تو این هفته‌ای که پیش رو داریم تا عید پنتیکاست، نمیگم فقط تو این هفته یا ایام خاصی این دعاها رو بکنیم، اما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، قلب‌های خودمون رو آماده بکنیم که خداوند، من میخوام تجربه کنم اون تجربه‌ای رو که کلام خدا داره از اون شهادت میده. و چقدر ما نیاز داریم که از روح خدا پر بشیم، به جای اینکه از ترس پر باشیم، به جای اینکه از خشم پر باشیم، به جای اینکه از خودمون، از چیزهای مختلف پر باشیم، از حضور خدا پر باشیم، از حضور خدا لبریز باشیم. پولس وقتی به عظمت قدرت روح القدس فکر میکنه، به خدایی که میتونه انسان رو اینطور دگرگون کنه که مسیح با تمام اون جلال و عظمتش بیاد در دل اون شخص ضعیف ساکن بشه و او رو از محبت خودش لبریز کنه، دعاش تبدیل میشه به پرستش. چی میگه؟ میگه بر او توجه میشه که داره چی کار میکنه، تبدیل میشه به پرستش دعاش. بر او در کلیسا، در مسیح عیسی، در تمامی نسل‌ها تا ابد جلال باد، آمین. پس بیایید امروز در برابر پدر آسمانی با فروتنی زانو بزنیم و از او بخواهیم که دوباره ما را از روح قدوس خودش پر بسازه. پری روح القدس یک اتفاق یک باره نیست. مداوم باید در زندگی ما رخ بده این اتفاق مبارک. از روح خدا پر بشیم، احیا بشیم، مس بشیم برای کارهایی رو که خدا تعیین کرده، برای ما آماده کرده تا در اونها قدم برداریم. دعا کنیم که مسیح فقط بخشی از زندگی ما نباشه، بلکه همه زندگی ما باشه. مرکز زندگی ما باشه. مرکز قلب ما باشه. تا از خودمون کمتر و از حضور او بیشتر پر بشیم. لحظه سرپا بیستیم و با هم روی خدا رو بطلبیم. خداوند، تو رو شکر میکنیم برای عمل عظیم تو در پسر عیسی مسیح، برای اینکه ما رو اینطور محبت کردی. وقتی به کلام تو فکر میکنیم، نگاه میکنیم، واقعا از عمق محبت تو چیزی جز پرستش، چیزی جز ستایش، چیزی جز اینکه خداوند ممنونم، از تو تشکر میکنم که اینطور من رو محبت کردی، از زبان ما بیرون نمیاد. خداوند، کمک کن همگی با هم به عمق محبت تو پی ببریم. ژرفای محبت تو رو خداوند بکاویم. در عمقهای تو خداوند ساکن بشیم. شکر میکنیم که تو خداوند این عمل غیر ممکن را ممکن میسازی به خاطر کار روح القدس در ما. به خاطر کار عیسی مسیح. به خاطر محبت پدر آسمانی. تو رو شکر میکنیم. تو رو شکر میکنیم. فیض تو را می طلبیم ای خداوند، در این روز، در این لحظه، که تمام کلیسای تو از حضور تو پر بشه. حتی یک نفر هم جا نمونه. مسح روح تو ای خداوند، حضور پرجلال تو ای خداوند، به تمام لایه‌های قلب من، فکر من رسوخ کنه، اونها رو تغییر بده. اگر چیزی لازم هست خراب کنه، خراب کنه. من این دسترسی رو تمام و کمال به تو میدم. من تسلیم تو هستم که وارد شی ای خداوند، وارد جاهایی بشی که فقط خودم میدونم هیچ کس از اون اطلاع نداره وارد اونجا بشه. خداوندا منو عوض کن، منو تبدیل کن، من نمیخوام دور خودم بچرخم، من نمیخوام وقت خودم رو تلف کنم، میخوام منو تبدیل کنی، میخوام منو عوض کنی، من میخوام شبیه تو بشم، اما با قدرت خودم نمیتونم، با توانایی خودم نمیتونم. روح خدا من رو یاری کن، میخوام از عادتهای خودم دست بردارم، اونایی که تو رو خوشنود نمی کنه، اونایی که بین من و تو فاصله گذاشته، میخوام اونا رو بیارم پای صلیب تو. میخوام خون مسیح همه ی وجود من رو بشوره، میخوام پاک بشم، میخوام من رو از نو متولد کنی، جهت قلب من میخوام جهت پادشاهی تو باشه. ای خداوند من رو در عمقهای خودت فرو ببر، جایی که تو هستی. منو ببخش ای خداوند، ببخش که خیلی وقتا از خودم پرم، از آرزوها و آمالهای خودم، از دغدغه ها و تصورات غلط خودم نسبت به تو. من رو خالی کن از خودم ای خداوند و از خودت پر کن، من رو لبریز کن. من نمیخوام فقط اینجا بخونم تشنه ی حضور تو هم، من میخوام حقیقتا تشنه ی تو باشم، همونطور که کلام تو میگه، همونطور که کلام تو میخواد، مثل صحرا، مثل بیابان که مشتاق آبه، زمین دل من ترک برداره اگر آب تو خداوندا، اگر آب حیات تو اون رو خداوندا سیراب نکنه. من اونطوری تشنه میخوام بیام پیش تو، اما اعتراف میکنم گاهی وقتا انقدر از چیزهای دیگه نوشیدم، از چیزهای دیگه پرم که تشنگی خودم رو از دست دادم. منو ببخش که جاهای اشتباه آب خوردم. تو آب حیات هستی، تو آب زنده هستی، نمیخوام جاهای دیگه برم. منو عوض کن، بسته دیگه ای خداوند، بسته که اینقدر دور خودم چرخیدم، عوض کن منو ای خداوند. شکر میکنم تو رو، شکر میکنم که تو قادری به انجام این کار، در نام عیسی مسیح آمین.